ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ایالات متحده آمریکا و افغانستان در مورد بخشهایی از موافقتنامه امنیتی به توافق رسیدند. درگیری‌های داخلی بین مخالفان حکومت بشار اسد حدود 50 کشته بر جای گذاشت. و معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران خروج اورانیوم غنی شده را خط قرمز کشور توصیف کرد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان و جان کری وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری مشترکی اعلام کردند که درباره بخش‌هایی از موافقتنامه امنیتی به توافق رسیدند. با این حال دو طرف تصریح کردند که موضوع مسئولیت قضایی نیروهای آمریکایی هنوز در موافقتنامه امنیتی حل نشده است. موافقتنامه امنیتی در صورت امضای نهایی به نیروهای آمریکایی اجازه خواهد داد که پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان برای مبارزه با تروریسم همچنان در این کشور باقی بمانند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، طی 3 روز گذشته درگیری‌های داخلی بین مخالفان حکومت بشار اسد حدود 50 کشته در شهر حلب بر جای گذاشته است. جزئیات بیشتر از آخرین تحولات در این زمینه رو در گزارش در گفتگویی بشنوید که رویا کریمی مجد داشته با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
در حلب و همه اون درگیری‌های شدید بین ارتش آزاد سوریه، گروه اصلی مخالفان بشار اسد، مخالفان مسلح بشار اسد و گروه دولت اسلامی عراق و شام مرتبط با القاعده از 3 روز پیش در جریان هست. در این درگیری‌ها دست کم 50 نفر کشته شدن که 30 نفرشون از ارتش آزاد سوریه هستن و حدود 20 نفرشون از دولت اسلامی عراق و شام. دولت اسلامی عراق و شام مرتبط با القاعده از 3 روز پیش عملیاتی برای تصرف مناطق تحت کنترل ارتش آزاد سوریه شروع کردن. البته این درگیری‌ها همچنان ادامه داره و در مناطق مختلف به نظر می‌رسه الان درگیری‌ها به صورت سه‌جانبه برگزار میشه میان گروه‌های مرتبط با القاعده، ارتش آزاد سوریه و ارتش دولتی سوریه.
اینطوری که خبرهای رسیده گزارش داده، همزمان هم درگیری‌های میان نیروهای دولتی و هوادارانشون با مخالفان در حومه دمشق شدت پیدا کرده. از حومه دمشق شما چه خبرهایی دارید؟
در حومه جنوبی دمشق، منطقه زینبیه، منطقه که توش مرقد مقدس شیعیان، مرقد زینبیه وجود داره و منطقه اطرافش حجیره، ببیلا و قزاز، اینها در طی روزهای گذشته شاهد درگیری شدید بین نیروهای دولتی با پشتیبانی نیروهای حزب الله لبنان و همچنین گردان حضرت عباس که از شیعیان عراقی تشکیل شده در جریان هست. در این درگیری‌ها دست کم 120 نفر کشته شدند طی دو روز گذشته و همچنان این درگیری‌ها ادامه داره، چرا که نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی نیروهای شیعیان لبنانی و شیعیان عراقی قصد دارن این منطقه رو که تحت کنترل ارتش آزاد سوریه بودن خارج کنه از کنترل اونها و بازپس بگیرن.
آیا جزایری، این خشونت‌ها در حالی داره صورت میگیره که بازرسان منع انتشار اسلحه شیمیایی در سوریه حضور دارن و البته صحبت‌هایی هم در مورد آتش‌بس احتمالی در روزهای عید قربان مطرح شده، از این مأموریت بازرسان اسلحه شیمیایی و همینطور دعوت به آتش‌بس چه خبرهایی دارید شما؟
ببین، بازرسان از سه پایگاه اسلحه شیمیایی سوریه بازدید کردن، سه پایگاهی که در مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی قرار دارن. تا اینجا کار مشکلی وجود نداره، اما بعضی از پایگاه ها در مناطقی قرار دارن که در نزدیکی منطقه درگیری هستن، مثلا منطقه اسفیره در استان لازقیه هست که در اون یکی از پایگاه های مهم اسلحه شیمیایی سوریه قرار داره. در روزهای گذشته، در دو روز گذشته به طور دقیق تر اگر بگم، این منطقه شاهد درگیری های شدید میان مخالفان و نیروهای دولتی بوده و حتی ارتش سوریه منطقه رو بمباران هوایی کرده و مأموریت بازرسان رو با خطر مواجه میکنه. دبیر کل سازمان منع انتشار اسلحه شیمیایی از طرفهای درگیر در سوریه خواسته آتش بس برقرار کنن در این منطقه تا بازرسان بتونن به مأموریت خودشون ادامه بدن. اما در مورد آتش بس و درخواستی که وجود داره، اتحادیه عرب به اضافه سازمان همکاری های اسلامی خواسته از طرفهای درگیر در سوریه در روزهای عید قربان که از روز سه‌شنبه شروع میشه آتش بس برقرار کنن تا کمک های انسانی به نیازمندان برسه. ارتش آزاد سوریه اعلام آمادگی کرده در صورتی که نیروهای دولتی سوریه به آتش بس پایبند باشند، آتش بس رو برقرار کنه و باید آیا در روزهای آینده آتش بسی برقرار میشه یا مثل دفعات گذشته که دو طرف توافق کردن مثلا آتش بس من نقض شده، همچنان وضعیت به شکلی که الان وجود داره ادامه خواهد داشت.
گفتگویی بود با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، که از آخرین تحولات در سوریه میگفت. اما در عراق انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در بازارچه محلی در سامرا در مرکز این کشور روز شنبه 17 کشته و بیش از 30 زخمی برجه گذشت. به گفته پلیس سامرا بمب در یک وانت بار جاسازی شده بود و انفجار در حالی روی داد که مردم در آستانه عید قربان در حال خرید بودند. موج خشونت‌ها در عراق طی 7 ماه گذشته به شدت افزایش یافته و در این مدت بیش از 5000 نفر در خشونت‌های این کشور کشته شدند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است ایران قصد ندارد با گزینه انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده خود به خارج از کشور موافقت کند. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آقای عراقچی توضیح داده که جمهوری اسلامی ایران در مورد حجم، سطح و روش‌های غنی‌سازی گفتگو خواهد کرد، اما حمله مواد غنی شده به خارج را از خطوط قرمز ایران نامید. آقای عراقچی یکی از مذاکره کنندگان اصلی ایران در مذاکرات هسته‌ای جاری است. مذاکرات روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه همین هفته در ژنو برگزار می‌شود. هفته گذشته خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از علی داریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود که جمهوری اسلامی ایران بیش از نیازمندی خود اورانیوم 20% غنی شده در اختیار دارد که حاضر است بر سر خروج میزان بیش از نیاز ایران مذاکره کند. پس از انتشار این نقل قول، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی با انتشار اطلاعی این سخنان منصوب به آقای لاریجانی را تکذیب کرد. محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری میگوید دولت برای پرداخت نقدی یارانه‌ها ماهانه 1000 میلیارد تومان کسری بودجه دارد. به گفته آقای نوبخت این کسری ماهانه مطابق قانون باید از محل افزایش 38% قیمت کالاهای مشمول یارانه مانند حامل‌های انرژی، سوخت، برق و آب تامین شود. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، از احتمال حذف 3 دهک بالای درآمدی از جمع یارانه بیرگیران خبر داد. بر اساس اعلام آقای نوبخت، دولت ماهانه 3500 میلیارد تومان یارانه به بیش از 76 میلیون ایرانی پرداخت می‌کند. اما در ادامه اجازه بدید که شنونده تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا باشیم. شما میتونید از این فرصت استفاده کنید، تماس بگیرید، نظراتتون رو درباره مسائل مرتبط با ایران با ما در میون بگذارید، همچنین درباره برنامه‌هایی که از طریق رادیو فردا میشنوید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری می‌کنیم.
من از پناهجویان کشور هند هستم و الان نزدیک به 6 سال هست که اینجا هستم. متاسفانه وضعیت پناهجویان کشور هند فراموش شده است و بسیار اسفباره و هیچ کدام از شبکه‌های خبری هیچ اطلاع رسانی در مورد این تعداد اندک از ایرانیانی که اینجا دور افتادن نمی کنه. از شما شبکه خبری درخواست دارم که لطفاً به وضعیت اونها رسیدگی بکنید.
آقای خامنه‌ای با نابجا نابجا کردن مذاکرات رهبر فتنه جدید علیه دولت نشو آقا.
من یه پیغام داشتم واسه آقایون اصولگرا و آقای شریعت مداری روزنامه کیهان. من بخواستم بهشون بگم همین آقای رفسنجانی که الان شما به پرپاش بیچید یا آقای بوده که آقای رهبر شما رو کرده رهبر جمهوری اسلامی ایران که الان چند ساله بر نفر شماره یک ایران هستش. پس کمتر بخواستم بهش بگم که بهشون گیر بدید. این آقای رفسنجانی حتما صلاحتون رو میدونه که داره اینجوری واسه تو تصویر میگیره.
تحریک تو مجلس مثل این که تصویب شده و قرار رو به اجرا گذاشته بشه در مورد ازدواج دختران و سرپرستان خانوار، یه چیز اصلا پیش پا افتاده است برای اینها. آیا با این مردمان می شود نشست بر سر یک میز و مذاکره کرد؟ من خودم بیکارم، ضرر دارم می بینم. اما اگه تحریما برداشته بشه جیب اینها پر خواهد شد برای سرکوب دوباره مردم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیش از اینکه گزارش پایانی رو بشنوید، همونطور که در خبرهای امروز و روزهای پیش هم شنیدید، مذاکرات ایران و گروه 5 بروه 1 روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در ژنو سوئیس برگزار خواهد شد. این اولین نشست کاری طرفین درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بعد از تغییر دولت در ایران و همچنین نشستی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اتفاق افتاد دارند. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ می‌تونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اما در ادامه، ایران آوای امروز جشنواره موسیقی در شهرهای کلن هامبورگ آلمانه که شهرام میریان سری زده به اونجا.
با هنرنمایی گروه شش نفره باربد از ایتالیا، جشنواره موسیقی تلفیقی ایران شامگاه جمعه در شهر کلن آلمان آغاز به کار کرد. هنرمندان این گروه جملگی در رشته موسیقی در ایران تحصیل کرده و چند سالی است که به ایتالیا مهاجرت کردند. همزمان با هنرنمایی گروه شش نفره دیگری به نام عجم از لندن، جشنواره موسیقی شهر هامبورگ هم گشایش یافت. این دو جشنواره موسیقی با نام ایران آوای امروز به کوشش انجمن ایرانی دیوان با حمایت آکادمی هنرهای جهان و همکاری دو مرکز فیلهارمونی شهرهای کلن و هامبورگ راه اندازی شده. فرانک رفیعی، یکی از دست‌اندرکاران اصلی این طرح و پروژه فرهنگی هنری، در گفتگو با رادیو فردا از چگونگی شکل گیری و درون مایه این دو فستیوال بیشتر گفته.
در واقع یک سال و نیمه که ما داریم روی این فستیوال در دو شهر کلن و هامبورگ کار میکنیم. برنامه اول به شهرداری کلن معرفی شده بود و شهرداری خیلی خوشش اومد از ایده فستیوال و سری ما رو با فیلارمونی آشنا کرد، فیلارمونی کلن، و بعد همکاری ما شروع شد و همون موقع هم فیلارمونی هامبورگ به پروژه پیوست.
حالا اگه موافق باشیم به درون مایه کارا بپردازیم.
هدف اصلی این جشنواره ارائه نوعی جدید از موزیک ایرانه، موزیکی که در عین حال که اد گرفته از اصول موسیقی ایرانی هست، در عین حال ترکیبی هم میشه از سازها و سبک موسیقی غربی. برای همین اسم همون موسیقی تلفیقی برازنده تر هستش. در واقع پرداختن به موسیقی تلفیقی، به نوع جدیدی از موسیقی الان ایرانه.
و خانم رفیعی، گروه هایی رو که دعوت کردین از ایران و همچنین گروه هایی که در خارج هستن.
جالبی جشنواره اینه که خیلی گروه های مختلفی کنار هم جمع شدن. میشد گفت از سراسر دنیا ما گروه داریم. از ایران گروه پدرام درخشانی، بعدم ما دو تا گروه آلترناتیو و جدید از ایران داریم، گروه نیوش و گروه پالت که از ایران میان و باعث افتخار ماست که تونستیم این بچه‌ها رو دعوت کنیم.
و گروه از خارج،
گروه آقای ماشین قلم و پروژه باربد، آقای سعید شنبه‌زاده از پاریس، آقای محمد رضا مرتضوی هست از برلین، گروه عجم از لندن، خانم مامک خادم از آمریکا.
گروه موسیقی تلفیقی مامک خادم دومین گروهی بود که شامگاه جمعه همراه با هنرمندان ایرانی و چند ملیتی خود به اجرای برنامه در مرکز فیلهارمونی شهر کلن پرداخت. در بروشور این فستیوال درباره صدای مامک خادم گفته شده در صدای او از شادی و شور گرفته تا سودازدگی و ملال متجلی است. و برنامه این بار این گروه به سهراب سپهری، شاعر و نقاش ایرانی، اختصاص یافته. در جشنواره ایران آوای امروز در شهر کلن، علاوه بر هنرنمایی 8 گروه از داخل و خارج ایران، نمایش 3 فیلم مستند درباره موسیقی زیرزمینی در ایران و همچنین نمایشگاه عکسی با همین مضمون از سوی دو عکاس سرشناس، روزبه روزبهانی و آرش آشورینیا از ایران هم برپاست. شهرام میریان، رادیو فردا.
به این ترتیب پایان این بخش خبری نزدیک میشیم.